الرسول الكرم وعلى خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله بدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. از جهاتی که در این آیه متعرض شدن تنبؤات علمی قرآن است، یعنی پیشگویی هایی نسبت به جهان خلقت که در اون زمان اثری از اون نبوده و بعد علم که پیش رفته مقداری از اسرار خلقت را فاش کرده و نشانه های روشنی در اون باره در قرآن می‌بینند. اینها به اصطلاح تنبؤات علمی با همزه، تنبؤ یعنی خبر دادن و پیشگویی کردن. قبلا بایستی این مطلب و این مقصد تحدید شود و اندازه گیری. بعضی روی خامی توجه ندارند، خیال میکنند قرآن آمده اساس فلان علم را پیریزی کند و فلان علمی که بعدها به دست میاد اساسش تو قرآن ریخته و خواسته است از این راه بروند تا به این علم برسند. دعوت کرده است قرآن به این علم. بعد که دیگران رفتند و یافتند، اینها میگویند بله در قرآن چنین مطلبی بوده. یه نوبت، دو نوبت، سه نوبت، ده نوبت، آخرش داد مردم بالا میاد. شما همه چیز میگید در قرآن هست، پس چرا خودتون اقدام نکردی؟ شما که نزد شما بود کتاب، چرا شما اقدام نکردی؟ هی صبر میکنید از خارج چیزی گفته میشه بعد میگید بله در قرآن بودید. طرز برداشت ناجوره، نمی فهمن چطور باید برداشت بکنن، قهرم اعتراض بلند میشه. اما خود قرآن ببینید چطور تذکر میده. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفه دربکه انهو علا کل شیئ شهید. به زودی نشانه های خود را در جهان و محیط جان در آفاق و انفس به اونها ارائه می دهیم تا بدانند خدا حق است، تا بدانند او حق است. آیا کافی نیست که خدا بر هر چیز محیط است و مسلط؟ در اینجا می‌فرماید نشانه‌هایی که برای اونها قرار می‌دیم نشانه ایست برای پیبرد به این مقصد، بدانند خدا حق است، این رو بیابند. مقصد اینه، اینها نشانه‌ها برای این مقصد، نه پایه‌هایی برای علمی. نشانه است. ما یک اشاراتی داریم، در آینده خواهند فهمید که این اشاره ها خوب ارائه می دهد قدرت، سلطه، علم، احاطه، تدبیر، حکمت پروردگار را. اون روز کمتر دستیابی داشتن معرفت نسبت به اون روز کمتر، در آینده بیشتر می شود یتبین لهم انه الحق. پس اشاراتی که در قرآنه به این منظوره. لذا باید چند نکته اینجا تذکر داده شود. اولا قرآن نیامده برای پیریزی این علوم طرحی بده، پایه رو بیان بکنه، روش رو بیان بکنه، با این شیوه جلو برید، این علم برای شما کشف خواهد شد. بلی این نیامده. اما میخواد بگوید که این قرآن از قبل اون کسی است که این جهان را با زیربنایش، با مظاهرش برپا کرده. اونی که این قرآن را برای تربیت شما و تهذیب شما و تزکیه شما فرو فرستاده، اون همون کسی است که این جهان و سازمان این خلقت را برپا کرده، به تمام زیر و بند و تار و پود این جهان آگاهه. لذا چیزهایی که الان نه دو قرن بعد، نه چهار قرن بعد، نه ده قرن بعد کشف میشه، یه زیر بنا شما اونجا بیان میکنی، یه قانون کلی شما بیان میکنی. در آینده بدانی که اون کسی که این جهان رو ساخته، این قرآن رو فرو فرستاده و او رو بشناسید. و به تعبیر علی علیه السلام، قرآن است که لا تفنا عجائبو، عجائبش باید پایان پذیر نباشه. هر روز یک عجیبه و یک مطلب غریب باید شکوفا شود. یه پایه علمی است در اینجا ریخته شده، خیلی جالب، اما طرح و روش و شیوه در بین نبوده که دنبال برن و از دنبالگیری چیزی به دست بیاد. اما گاهی یک قانونهای کلی هم گوشه کنار قرآن افتاده که با اون قانون کلی اگر دنبال برن نخیر، اون علمم کشف میشه. گاهی هست که انشاءالله امروز تذکر داده میشه، نخیر اینطور قوانین کلی هم هست که حتی به طور قانون تذکر داده، نه به طور اینکه این آیه ایست این قانون جلو برید به مطلب میرسید، و این قانون بی سابقه بوده در اون روز. حالا اولا همین آیه رو معنا بکنیم. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. به زودی ارائه خواهیم داد نشانه های خود را در جهان و در محیط جان تا بدانند او حق است. تفسیر این آیه چیست و چجور باید تفسیر کرد قرآن را از آیاتی که خیلی تاب داره و توان این آیه است، توانش زیاده و گاه دیده میشه سه چهار تفسیر بری یک آیه، یک خام کار نکردم در جاهای دیگه یک خیالی داره، تحمیل بر قرآن میکنه، یه قرآن تاب و توانش زیاده. قبول، اما تاب و توان در حدود لغت و جمله. اگر از حدود لغت و جمله خارج شد تحمیله نه تفسیر. مطلبی که بیگانه است به فشار میخواد بر برده قرآن بار کنید و تحمیل. اما یه وقت هست قرآن خودش میکشه. یه بر معنی دومم، بر معنی سومم من پذیرام. الان ببینید تعبیر چقدر جالبه. آیات را در آفاق و انفس نشان میدهیم تا بدانند او حق است. آیات نشانه های خلقت در جانشون و در جهان تا بدانند خدا حق است. یک کسی آیاتی را نشان میدهیم در آفاق مکه و فی انفسهم و در خود میان مردم مکه حتی یتبین لهم، تا براشون روشن میشود انه الحق، این پیغمبر حق، این قرآن حق. برمیاد چون آیه قبلی راجع به قرآن صحبت شده، حتى يتبين لهم انه الحق. مطالبی در اطراف مکه به نفع پیغمبر و بعد در خود مکه به نفع پیغمبر تمام می شود، حتی یتبین لهم انه الحق، تا بدانن قرآن حق. خیلی لذا بزرگان حتی امروز این خوب تصویر سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، زود است نشون بدهیم نشانه هایی در آفاق، خصف ها، جنگ هایی که فرو بگیرد عالم را و در جانشون یک تزلزل ها، وحشت از ظلم و ظلمت ها، حتی یتبین لهم انه الحق، تا آشکار شود اون زماندار کل جهانی و اونی که حکومت واحد رو برقرار میکنه او حق است. اینا باطل های خود رو جلوه میدن. ما بعد مقدم بر ورود او آیاتی در آفاق و انفس نشون میدهیم، حتی یتبین لهم انه الحق. خوبه ولی یه مقدار کمک لازم داره، خوبه کمک لازم داره. بعد این چند روایت آمده به عنوان کمک که تطبیق، عرض میکنم تطبیق، یعنی این کلی بر ایشان قابل تطبیقه. میبینیم خوبه، اما کدام یک تفسیر روشنه؟ کدام یک شاهد زنده بیشتر داره؟ معنای اول، آیاتی را در آفاق و انفس، انفس یعنی جان، نه انفس یعنی مکه، نه انفس یعنی انفس مردم مکه، در جان و در جهان. و میبینیم علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه میفرماید انبیا آمدن با مردم صحبت کردن و یروحهم، به اونها نشان میدادن آیات من سقف فوقهم مرفوع و نهاد تحتهم موضوع و آجال تفنیهم و اوصاب تحرمهم. همون آیات در جان و جهان را علی علیه السلام در نهج البلاغه توضیح میدهد که آسمان و زمین و آجال و پیشامدها و حوادث را تذکر میدهد تا پی ببرن به خدا. و آیات دیگر که شواهدی در این زمینه است بر مفسر است، احتمالات رو که دید اول بسنجه با خود قرآن و دوشه کنار لغت. نه میخوند، نفرمود حتی یتبین لهم ان الله حق، انهو آمده، زمین قبلش به قرآن هم ممکنه برگرده. آیات آفاق و انفس میگه به خدا برگرده، تا و توان داره. نظام میگوییم این آیه توان این معنا را دارد به پیغمبر، به قرآن برگردد، توان این معنا را دارد به خدا برگردد. اون یک محیط وسیع‌تری، این یک محیط کم‌سعه‌تر، فراخنایش کمتر. و اونی که راجع به حضرت مهدی سلام الله علیه باشد در مقام تطبیق جری از زمان پیغمبر برون شخصا تطبیق میشه، باز خوبه چون ضمیر آمده و آیات آفاق و انفس هم در اون زمان خواهد بود، خوب قابل تطبیقه. اما کدام رو باید استظهار کرد؟ سه یا چهار روایت آمده راجع به حضرت ولیعهد سلام الله علیه که انسان میخواد تثبیت کنه. بعد میبیند نه، در روایات ضعف هست که بگه حتما در شأن ایشانه، نه ضعف هست. ولی چیزی که هست تطبیقه، خب در تطبیق ما نیست، معنای اول و دوم از ما گرفته نشه، تطبیقم میکنیم، اما معنای ظاهر همین. بعد میبینیم مثل صاحب مجمع در اوائل قرن شش اول معنایی که ذکر میکنه و از مفسرین قرن یک ذکر میکنه، میگه آیات در جهان و جان برای شناسوندن خدا. بد نبوده در اون زمان آیات مربوط به علوم راجع به طبیعت و خلقت دقیق باشن، هر که هر چه گفت نپذیرن. یعنی اگر میخوان بگن قرآن گفته، یه وقت میخوان بگن خواسته ما اینه، خواسته زد اینه، خواسته ها قباریست، بر چهره آینه می نشیند و با دستمال پاک می شود. آینه آینه است، بر چهره آینه قباری می نشیند، بعد یک پاک کننده میاد پاک می کنه، برطرفش می کنه، اینا قباره. اما نه، یک جلوه هاییست در خود آینه می افتد و این ثبت می شود. حالا در آیات که می رسیم باید ببینیم آیات تکوینی چیه. حالا می بینیم یکی از پایه هایی که قرآن تذکر می دهد. قل سیرو فی الارض فاندرو کیف بدا الخلق، آیه 20 از سوره عنکبوت. بگو سیر بکنید در زمین، ببینید خدا چگونه شروع کرده خلقت را. عبارت رو دقت میکنی؟ قل سیرو فی الارض فاندرو کیف بدا الخلق، ببینید خلقت را چگونه شروع کرده. خیلی عبارت روشن. در این باره از روایات اهل البیت هم چیزی نرسیده که بگوییم تطبیق و جری داره. به خود ظهور عبارت واگذاردن، بعد ما ببینیم کسی برای ما تفسیر میکند. شما برید سیر در زمین بکنید، ببینید کیا زندگی میکردن و چطور حالات شد، و از اونجا خدا را بشناسید. از اونجا بدانید خدا میتواند قیامت در قیامت مردم را اعاده کند. سیر در زمین و عبرت گرفتن و پی بردن قبول. آیه چی میزید؟ قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق، ببینید خلقت را چگونه شروع کرده. از سیر در زمین آغاز خلقت و شروع خلقت رو به دست بیاورید. این تفسیر مجمع رسان. علامه طباطبایی دامذله تفسیر می‌فرمایند که سیر کنید در زمین، ببینید تباع مختلف، طبایع مختلف، گوناگون مردمی، خدا چگونه اینها رو خلقت کرده و بعدم همون خدا اینها را عودت میدهد. و این بر میگردد به همون آیه سوره اذا وقع ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. خداوند نشأه اولا را به شما نشون داد و دانستید نشأه اولا را، چرا متذکر نمیشید؟ بگیم بله نشأه اولا را فهمیدیم، اما تو خانه هم بنشینیم، نطفه، مضغه، علقه، سیر در رحم، نه ماهی، به دنیا آمده، تغذیه شده، روشیافته، یعلم و لا یعلم، به پیری برسد، اینا رو میتونیم ببینیم. و وقتی این رو دانستیم میگیم خدایی که اینطور خلقت کرده میتواند دوباره اعاده کند. این رو درست. اما قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق، ببینید چگونه شروع کرده خلقت را. تفسیر کاملا به قامت آیه نمیخونه. سیر کنید ابتدای خلقت را از سیر در زمین باید به دست بیارید. از سیر در زمین کنجکاوی کنید، از کنجکاوی میتوانید ابتدای خلقت رو به دست بیارید. یک قانون علمی و به دنبالش باید حرکت کنم و از سیر در زمین به دست بیارن. هیچ تفسیر نیاز ندارد، هیچ. یک قانون علمی افتاده در گوشه قرآن. قل سیرو فی الارض، یه وقت میگه سیر کنید ببینید نباتات، گیاهان، حیوانات، صخره‌های کوه، بچه بچه، اینا هم علمی. اما نه، فاندرو کیف بدا الخلق، چگونه خلقت شروع شده. یعنی این کتاب در اوراقش، در سطورش، در خطوطش، در حروفش آغاز خلقت نوشته شده. در لایه‌های زمین بگردید آغاز خلقت رو خواهید یافت. یه آیه روشن علمی هیچ تعویل درش نیست. خیلی عبور کردیم از این آیه. خیلی شبهای 23 ماه رمضان این آیه رو زیاد خوندیم و روز 21 ماه رمضان، اما عبور کردیم فقط. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق. رد شدیم. اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیه 30 از سوره انبیاء. کفار ندیدن آسمان و زمین پیوسته و به هم بسته بود، ما اینها رو جدا کردیم. اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اینجا هم باز آیه موجهایی داره، تاب و توانهایی داره. یکی این که بگوییم زمین و آسمان باران نمی باریدند و گیاه نمی رویندند، آماده شون کردیم در سطح پایین تر و مطلب درست. رتق بود، بسته، فتح شد، گشوده، ریزش باران، رشد گیاهان. در این سطح برای بعضی ائمه علیهم السلام معنا کردن، اما یه جا سطح بالاتر، آسمان و زمین پیوسته بودن، خلل و فرجی نداشتن، هنوز این تنظیم نبود. اینجا رو تنظیم کردیم، اونجا رو تنظیم، اما جدای از هم. اون غیر منظم، این غیر منظم، این نظمی که امروز میبینید نبود، این راه ها و این مدارها نبود، به این مدارشون رسوندیم، در این حدود تفسیر شده. و یه تفسیر دیگه، نه هر دو یکی بود. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. ما اینا رو جدا کردیم و گشودیم. بعد میبینیم در خطبه اول نهج البلاغه و در روایتی از امام باقر سلام الله علیه تعبیر میکنن که نه آسمانی بود نه زمینی بود، طوفانی بود و آبی. اون طوفان و آب موجی و از موج دودی و از دود آسمان. اون آبی که دود خیزه، چه آبی؟ موج و دود و آسمان، موج و کف و زمین. رتق بود، فتح کردیم. میبینیم دارن میگن یه موجود بسته، بعد ما گشودیم. لذا علامه طباطبایی دامظله اینجا خوب با دقت ایستادن. خب کفار چطور بفهمن این معنا رو؟ اون در 14 قرن قبل یه معنا در سطح بالا که باید علم مدت‌ها قدم بزنه قدم بزنه تا مطلبی بیابد، این کفار مکه چطور باید بفهمن؟ شما میفرماد خب میبینن که از زمین گیاه، از گیاه حیوان، از گیاه حیوان رشد انسان، هی پس چیزی متصل به هم بود، هی جدا شد، گیاه جدا شد، حیوان جدا شد، انسان جدا شد، از اون رتق این فتق، اینی که دیگه میبینن مردم، گیاه از دل زمین بیرون آمد، در رتق و بستگی، فتق و گشودگی، این مورد میبینن. مثلا فرض کن در آسمان این سنگواره های پرتابی که نمیبینن، البته ایشون این جمله رو نگفتن، بله مثال میگم، یا بارانی که ریزش میکنه که نبود و جو متراکم شد بعد ریزش، میبینن این مقدار رو. یعنی پس این بنیان و این سازمان خلقت اصلا بناش بر اینه که هی تولید کند، هی رتق را مبدل به فتح بکند. اگر حکمی بر یک مورد از یک طبیعت آمد، چون طبیعت طبیعت واحده، باید به قهقرا سیر بکنن، سیر بکنن، برن ببینن اول خلقت یکی بوده، بعد شروع کرده به فتح آسمانی، زمینی، مداراتی، امثال اینها. بله زیرش هم اینه ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ولی در تمام جاهای آیات معادی، تمام یا اغلب نگاه بکنید، وقتی معاد رو میخواد تذکر بده بر خلقت اولیه تکیه میکنه، نه خلقت حالا این یاد ربطش، نه اینکه اینا فرسوده میشن، نه اینکه اینا غبار میشن، در فضا، در زمین، در همه جا پراکنده میشه. این موجود، این موجود چطور میشه دوباره زنده بشه؟ چطور میشه؟ نگاه کنید حیات چطور پیدا شد. این زمین خواهد مرد، اذا شمس کف برد و اذا نجوم منکدرت، حالا که توضیح خواستی توضیحش، اذا شمس کف برد و اذا نجوم منکدرت و اذا الجبال سجرت و اذا الاشار عطلت و اذا الوحوش حشرت. وقتی این منظومه به هم خورد، به حالت مرگ در آمد، برگشت به ساختمان اول، برگردید ببینید شروع شد به حیات چطور شروع شد. ای دارم من میگم که ولقد علمتم النشأة الاولى، اما سه اغلب آخر سوره یاسین نگاه بکنید، وقتی آمده میگه من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. کار ما اینه، مگر ندیدید شجر را؟ مگر ندیدید آسمان ها را؟ مگر ندیدید زمین را؟ اما چون خلقت بعدی بعد از مرگ این جهانه، یعنی این منظومه، این نظم، این جاذبه همه به هم میخوره از نو. حالا که از نو، حیات چطور میشه پیدا بشه؟ قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق. این که جواب رد. حالا اگر ربط که روشن شد، بر فرض از ربط عاجز موندیم، خود عبارت چی میخواد بگه؟ قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق. این رو که نمیشه از کار انداخت، در ربطش باید بمونیم. اگر روشن نشدیم در ربط باید بمونیم، اما خود عبارت که روشن روشنه، قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، خلقت رو چگونه آغاز کرده است. توجه میفرمایید؟ قل سیرو فی الارض بیانش می چیه؟ تا بفهمید دست توانای ما را به حیات چطور پدید میاد، با چه شرایطی. همین شرایط که دیدید پی بکنه این دست بازه و همون تر هم دو مرتبه شون خواهد شد. خود مطلب رو از دست ندید، گاهی ربطی رو اگر توجه نتونستیم پیدا بکنیم مطلب رو از دست ندید. هیچ وقت به متشابهات از محکمات نباد دست بشید. این روشن اگر نتونستیم ربطی به همجرده داده شد، از آیات دیگه استفاده میشه و از خود اینجا، اما نشد محکم از دست نمیده. به هر حال میبینیم آیه 30 اینطور صحبت میکنه که آسمان و زمین رتق بودن، گشودیم اینها رو. عرب های اون زمان میتونستن این رو بفهمن و گشودیم. و حالا گشودنی که ممکنه یه مقدار بعضی از فلاسفه بزرگ دوردستی که مطالبشون در زمان مأمون یا در زمان خالد ابن یزید سنه 90 خورده ای بعضی مطالبشون میاد به حجاز، و در سنه اواخر قرن دو در 180 و 90 مطالبی از اونجا میاد یه مقدار، اما سربسته. اینجا نه، پایه رو میریزد و بعد در سوره زاریات میفرماید و سماع بنیناها به عید و انا لموسعون، آسمان را به نیرو و قدرت آفریدیم و ما گشایش دهنده ایم و انا لموسعون. باز اینجا توان تاب و توان چند معنا رو دارد. موسعیم، ما صاحب قدرت، موسع یعنی زسعه، موسیم نعمت دهنده ایم، اما نه موسیم وسعت دهنده ایم. خب حالا که این مطلب که آسمان رو به گشایشه و همینطور مثل تیوف توپ که بادش بکنن بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه، این معنا امروز از مسلمات علمی روزه. حالا امروز این کشف شده، شما موسئون رو از معنای لازم به متعدی معنا میکنید. موسئ لازم بود یعنی زسه که بعضی از مفسرین معنا کردن، البته متعدی هم آمده موسئ وسعت دهنده. امروز تو معنا میکنید چون دیدید که دنیای بنای این جهان برینه. امروز تو معنا میکنید نه، ابن عباس متوفای 68 وقتی تفسیر میکنه آیه را گفت ما وسعت میدهیم جهان را، منتاش متوجه نبوده همین جهان رو وسعت میدیم تا قدرت داریم جهانی وسیع تر بسازیم. چون متوجه رمز نبوده میگه موسئون وسعت دهنده، ما قدرت داریم جهانی وسیع تر بسازیم، یعنی جهان دیگر. نه جهان دیگر نداره. و سماع بنایناها به عید و انا لموسئون بل ارض فرشناها فنعم الماهدون و من کل شئین خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. سه آیه پشت سر هم هر کدوم یه جنبه داره تذکر میده. آسمان را آفریدیم به قدرت و ما گنجایش دهنده و توسعه دهنده ایم، و یعنی توسعه دهنده و افزایشگریم. جهان دیگر نداشت ابن عباس، ما افزایشگریم. باید بگید قرآن گفته افزایشگریم اما نمیدونیم چطور، نمیدونیم تا بعد علم کشف کنه. اینا به سرعت دارن جا باز میکنن، مثل موجود در حال فرار در عینی که جاذبه عمومی همه رو در حساب داره در وسعت هم. و سما ابنیناها به عید و انا لموسعون متوفای 68 و گیرنده مطالب از علی علیه السلام داره اینطور تفسیر میکنیم و دیگرانم تفسیر کردن. مال قرن 14 نیست که این مطلب کشف بشه بگیم آه بله موسعون در لغت هم لازم آمده هم متعدی. از حالا میخوام متعدی معنا بکنیم، نه قبلا متعدی معنا کردن ولی نتونستن پی ببرن که خود این جهان داره باب میکنه، داره باز میشه. ولی قرآن گفت و سما ابنیناها به عید و انا لموسعون و الارض فرشناها، زمین را گستردیم، خوب مهدی برای مردم درست کردیم و خوب جای آماده، آماده زندگی. و من کل شیء خلقنا زوجین، خب زوجین در نباتات، در حیوانات، زوجین در حیوانات ریز، مردم میفهمن. نه نفرمود و من کل حیین و من کل شیئین خلقنا زوجین. عرب ها که هیچ، عرب های 14 قرن قبل، مردم 10 قرن قبل میتونستن درک کنن و من کل شیئین خلقنا زوجین. من کل شیئ با کل آمده، روی شیء هم آمده، من کل شیء این خلق نازوجین. فقط یک عرب از این خاندان از دودمان پیغمبر صلی الله علیه و آله امام هشتم سلام الله علیه در معهد علمیه شاید مرو یه جایی دیگه نمیدونم اونجا شروع میکنیشون صحبت کردن، میفرماید اشیاء را تباع مختلف دارن، اینها متعادیات و اجدادی هستند با هم جمعشون کرد. اشیاء چند طب رو مثال میزنن، مثلا سرد و خشک و گرم و سرد و امثال اینها، بعد به طور کلی میفهمد متباعدات و متدانیات اجداد رو با هم جفت کرد و موجودات رو اینطور آفرید تا با داشتن ضد بفهماند من خود ضد ندارم. تمام موجودات با ضد خود توامن، اونی که ضد نداره منم، با این تعبیر. و الان و من کل شیء خلق نازوجه این، یه ذره ریز اتمی را در تحلیل قرار بدیم زوجه این، مثبت منفی زوجه این. و تا هر جا که سیر بکنید به خصوص در صفات اخلاقی زن و مرد هم نقد کردن زوجین، یعنی از نظر روانشناسی میگن که زوجین، صفات زوجین در روحیه انسان گاهی این صفت غلبه میکنه گاهی اون صفت، هم در مرد هم در زن. و من کل شیء خلقنا زوجین. خب در اون زمان که نیروی علمی نمیکشید تا یه مقدار سیر کرده بودن، اما با این تعبیر و من کل شیء خلقنا زوجین، بعد مفسر قرآن اونی که او باید تفسیر بکند نه دیگران، یعنی حضرت رضا علیه السلام با خاندان پیغمبر، چون میگه با این توأم کردن زد را با زد فهموند که من زد ندارم، زوجین آفریده شده. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. این قواعد کلی در ساخت جهان، در پی بردن به این که چجوری باید خلقت را سررشتش رو به دست آورد، بعد گاهی تکمزرابی به بعضی از شای اگه صادق باشه، البته اگر مجردات تو بحث مجردات باید وارد شد تا بگید روح مجرده محل حرف اگه میخواد در این باره، نه ایش چیزی حالا شایی که بتونن درک بکنن. اگر رسیدیم به معنویات اشاره کردم که نه روحیات انسان هم داره زوجیت هست، بعد برسیم به عقل مجرد روی بحث جداگانیست که شاید شامل نشه، اون رو حالا نمیدونم، اما اینه که میبینیم در سراسر خلقت یه قانون رو پیاده میکنه. حالا بعضی جا قانون تکمزدابی، یعنی تکمزداب به بعضی از قوانین فرعی، ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم. آیونی که افتخار پرچم ابلاغ را بر دوش دارند و مطالب دین را به مردم میرسانند، این آیه رو مکرر بر فراز منبر گفتند که از آیات الهی این است که باد را برای بارور کردن درختان فرستاد تا گرد نر را بر ماده بپاشاند و گیاه و درخت بارور شود. لذا باد لواقع. و تا تفسیر 10-20 سال پیشم آمده، البته اونم گرفتن از جاهایی، اونه که میفهمن بگید تا بهتون بگوین، صدا نمیدستم متوجه هم. و ارسن زیاه لواقع. خدا این صدای قبلی جبران که بخواه صدای ضعیف قبلی رو که نه حالا بزنید نه اون وقت. لأرسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء. باد رو فرستادیم، باد آبستنگر باشد و کار تلقی رو انجام بدیم. همین برها گفته شد، در تفسیرم آمد، در یک تفسیرم که فقط سوره الحمد را تفسیر کرد و مقدمات خوبی گفته شد در اعجاز قرآن، در این تکه ایشون هم ثبت کردن، البته خوب از دانشمندان زمان گرفته شد و خوب کار زیاده، ولی خوب کمی اگه دقت میشد بهتر نبود. و اصلا ریاه لواقع، باد را آبستنگر قرار دادیم، بعدش چی؟ فانزلنا من السماء ماء. باد آبستنگر به دنبالش از آسمان آب آمد. پس آبستنگر گل و گیاه نیست. قبول داریم باد این سمت رو داره، این رو قبول داریم در محیط علمی. آیه چی میخواد بگه؟ آیه نگید آقا این ثابت شده باد یک کار میکنه، میدونم زنبور اثر هم این کار میکنه، زنبور اثر هم در بیابان به گلگاه گلها میشیند و از گردهای نر بر ماده میپاشاند، حشرات هم این کار رو میکنند. اینه در باب علم قبول داریم، آیه چی میخواد بگه؟ و ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء. باد را آبستنگر قرار دادیم، بلا فاصله آب فرود آمد. این آبستنگری مربوط به گل و گیاه و درخت نیست، مربوط به ابرهاست. باد آبستنگر ذرات ریز را پاشند و با اون بخارات متراکم ذرات ریز شروع کردن ذرات آب پراکنده را مکیدن. سر ذره آبی که در بخار پراکنده است میمکن که یک قطعه دارن میمکن شروع میکند ریزش. ارسل نریاه لواقع، آبستنگر ذرات آب پراکنده را میمکه، صد ذره دویست ذره را میمکه، یک قطعه شروع میکنه بریزش. حالا این بحثی خیلی تازه است که عرض کردم تا تفسیر 20 سال 15 سال قبلم هنوز اون مطلب بوده. روی فا دقت نشد و ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء، آبستنگری که به دنبالش از آسمان آب آمد. حالا امروز میان با تلقیح مصنوعی ابرهای غیر بارور رو بارور میکنن به همین وسیله، از اون ذرات بپاشن تا ابر بارور بشه. باز این کار رو میکنه، حرکت میکنه ذرات رو در درون ابرها، شروع میکنه مکیدن ذرات ریز پراکنده آب، آبستن میشه و فرو میریزد. حالا یک امی در ریگستان عربستان نشسته یه بر من وحی نازل شده و ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء، بحت میگیره انسان که ربط این انزلنا با ارسلنا الرياح لواقع چیه؟ 13 قرن و نیم گذشت جور دیگه دقت میشد، به فا دقت نشد و دقت اون 13 قرن و نیم روی فا دقت نشد. روی فا دقت میکن این مربوط به گیاهان نیست، مطلب دیگر عجیب دقیقه، عجیب دقیقه. اینا تنبؤات علمی و با خود آیات داره میفته، قدم به قدم با ببخشید با خود کلمات داره جلو میره. از خارج چیزی تو آیه قرار نمیده. فا چه کاره؟ تفریعه. ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا، باد آبستن کرد و باران آمد. چکارش میکنه؟ ای نداره، نداره. عزیز ها فا چه کاره؟ فا ای کسی تو میگه باد درختان را آبستن کرد پس باران آمد، این آقا عجب نامرمون. پس برانه چه ربطی داره؟ نه نه فای آقا فار نگاه کنید، فا بری چیه؟ از تفریع بلا محله سمه به تفریع معل محله نه ترکیب بلا محله، تا باد فرستادیم آبستن کرد باران آمد. آقا ایشی بافتن آیه جسارت نشه، میخوام یعنی به راجع به آیه میگم به آیون. نه 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 بله ارسلنا الرياح لواقع تا آبستنگری انجام شد باران آمد. حتما آبستنگری مربوط به باران بود تا فادوز یا فلون کس تزوج فوری داده، تزوج فوری داده. بعد بگیم تزوج یعنی عدد جفت و تاق رو فهمید بعد بچه رو شده نیامد، یا چه ربطی دید؟ اما تزوج ازدواج کرد و این ازدواج سبب ولادت شد، خوبه. این لقا سبب ریزش باران شد، چنان روشن، چنان جالب. فقط یه تکمیزان به علمی با بیا علت ریزش باران حرکت باد و آوردن ذره های ریز و ریختن در ابر، ابر شروع کنه اون ذرات پراکنده این ریزها ذره رو جمع کنه به صورت قطره بلا فاصله ریزش پیدا کنه. یا سبحان الله. از این تعبیر لطیف قرآن ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء. آیون به بعد از کتاب دانشمندانی که با دقت کار میکنن مراجعه کنن. این دقیق بعد از نوشتجات مثلیین است که در این رشته کار کردن تفسیر آیات کونیه فی القرآن. البته یه مقدار گاهی دور میشه، دور میشه، تخیلی میشه، اما تکای داره. و بعد از کتاب های دیگر هم هست که نوشتن و دقیق. نمیدونم حالا دیگه حوصله باشه یا نباشه، خیلی زیاد نوشتم، خیلی چیزها نوشتم. بله، و مطالب باد و باران آسان درباره سایه یک آیه در سوره فرقان چه تفسیر آیه شده، چقدر جالب که آدم میگه الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا. سایه کوتاه میشه، بلند میشه، ما کوتاهشون بلند میکنیم. خب خدایا اینا میگه از آیات قبول، اما خب دیگه که هر دهاتی میفهمه این از آیات خودت این ذکر میکنه چیه. بعد نگاه میکنیم روح شناس ها، اونا که با تجرید روح سر کار دارن یک استفاده عالی کردن. و امروز بر اثر حرکت زمین و اثبات کردن در این که در ظرف چند دو قرن یا سه قرن چقدر زمین وقفه کرده و دیر حرکت کرده، کند شده و خورشید نماینگر این معنا. بعد این معنا خیلی لطیف در قرآن بیان شده، خیلی عالی. ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا. این رایون به کتابایی که ممکنه چند تا باز بعدا بهشون تذکر بدم مراجعه کنن و خوب با دقت